الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هو الفصل و اظهر و خواسته و انما یکون و فصلا مشهوریا منطقیا یوزع و مکانه و ازالم یعلم نفسه و لا یکاد و یعلم کما حفر فی محله. بحث در این بود که شارح کتاب مطالعه ادعا کرد مشتق دارای یک مفهوم مرکبه، مرکب است از ذات و صفت. هر مشتقی به اعتقاد ایشون این ترکیب در او وجود داره، ناطق مرکب است از ذات که حالا گفتیم گاهی اوقات جای کلمه ذات کلمه شیء رو هم قرار میدن. ذات یا شیء به علاوه سبق له النطق یا له النطق، ذاتون له النطق یا شیئون له النطق. میر سید علی در حاشیه شرح مطالعه به این نظریه ایشون اشکال کرد که شما مرادتون از این شیء مصداقی هست یا مرادتون از این شیء مفهومیه. ایشون میر سید علی گفت اگر مراد از شیء مفهومی باشه، یعنی شما میگید ناطق مرکب است از مفهوم شیء، کاری به مصداق خارجی نداریم، مفهوم شیء به علاوه له النطق، اشکال این بود که فصل از فصل بودن خارج می شود و از ذاتی بودن خارج می شود و عنوان عرض عام را پیدا می کنه. ناطق را که ما به عنوان فصل و ذاتی انسان به حساب می آوریم، اگر گفتیم مرکب است از مفهوم شیء به علاوه له النطق، این لازمش این است که شیء که عنوان عرض عام هست داخل در معنای ناطقون باشه و در نتیجه ناطق از ذاتی بودن و از فصل بودن خارج بشود، عنوان عرض عام را پیدا بکنه یا لااقل عنوان عرض را پیدا بکنه. این قسمت اول کلام میر سید علی بود که توضیح دادیم در بحث دیروز. صاحب فصول آمد از این قسم جواب داد. صاحب فصول به میر سید علی گفت شما بین عرف اهل لغت و بین عرف منطقیین خلق کردیم. اینی که شارح مطالعه میگوید ناطق مرکب است از مفهوم شیء به علاوه له النطق، این از نظر دیدگاه اهل لغت است. لغوی ناطق رو این چنین معنا میکنه، اما منطقی ها آمدن اون جزء اول را القا کردن، یعنی کلمه ناطق را که دارای دو جزئه، یکی مفهوم شیء و دوم له النطق، منطقی ها آمدن اون شیء را القا کردن و بعد از القا آمدن ناطق را به عنوان فصل قرار دادن. دیگه اشکال شما می سید علی که میگید ناطق اگر بخواد با مفهوم شیء فصل واقع بشود، عنوان عرض رو داره و عنوان ذاتی رو نداره، دیگه این اشکال وارد نیست. ناطق را منطقیین فصل قرار دادن با القاء اون جزء اول. ملاحظه فرمودید مرحوم آخوندم بحث دیروز این جواب صاحب فصول رو نپذیرفتن. در بحث امروز مرحوم آخوند خودشون یک جوابی از این کلام میر سید علی در اینجا بیان می کنن. بعد از این که جواب صاحب فصول از میر سید علی که همون محقق شریفه، بعد از این که اون جواب رو رد کردن، خود مرحوم آخوند یک جوابی رو از کلام میر سید علی ذکر می کنه. مرحوم آخوند می فرمایند شما بین فصل حقیقی و فصل مشهوری خلق کردید. اگر ناطق عنوان فصل حقیقی رو داشته باشه، این اشکال شما بر شرح مطالعه و شارح مطالعه وارده. اما اگر ما گفتیم ناطق عنوان فصل حقیقی رو نداره بلکه عنوان فصل مشهوری رو داره، دیگه این اشکال شما بر شارح مطالعه وارد نیست. شما در فلسفه اونجا آمدن گفتن که فصل حقیقی داریم و فصل مشهوری داریم. فصل حقیقی اشیا قابل دسترسی نیست. فلاسفه اثبات کردن که فصل حقیقی انسان یا فصل حقیقی حیوان یا فصل حقیقی هر وجودی در عالم، این قابل علم نیست و ما نمیتوانیم به او علم پیدا بکنیم. حالا فصل حقیقی چیه؟ تعریفی که برای فصل حقیقی دارن فلاسفه میگوین فصل حقیقی اون چیزی است که مبدأ برای صورت نوعیه شیء، اون چیزیست که حقیقت او و حقیقت اون شی به او بستگی داره. حقیقت انسان و اون چه که واقعیت انسانیت انسان رو تشکیل میده، اسم اون رو ما میگذاریم فصل حقیقی. اون وقت آمدن حتی شاید استدلالم کردن، گفتن فصل حقیقی وجود و اشیا برای ما قابل علم نیست و ما نمیتوانیم علم به او پیدا بکنیم. یک کلامی و تعبیری رو ملا صدرا در اسفار داره، ایشون میفرماید که فصول انها وجوده، فصول حقیقیه انها وجوده، و چون خود وجود کنهش و ذاتش برای ما معلوم نیست، فصول حقیقیه هم برای ما معلوم نیست. و این یه مطلبی است که بعد از ایشون هم دیگران هم آمدن تبعیت کردن، مرحوم سبزواری در منظومه و همچنین دیگران این مسئله رو بیان کردن. مفهومه من عرف الاشیائی و کنهه فی غایت الشفایی، میگوین مفهوم وجود از عرف اشیائه، یک مفهوم شایع روشن واضح در نزد همه است، اما حقیقت وجود فی غایت الخفایی، وجود حقیقتش چی هست این برای انسان معلوم نیست. اگر حقیقت وجود برای انسان روشن نباشه، فصل حقیقی وجود هم برای انسان روشن نیست. چون گفتیم طبق اون تعبیر ملا صدرا، الفصول الحقیقیه انها الوجودات. بنابراین این بیانیست که برای فصل حقیقی دارن، اسمش رو میذارم فصل حقیقی فلسفی. اون وقت میگوین اون چه که در منطق و در السنه علما به عنوان فصل اشیا مطرحه، این فصل حقیقی نیست، بلکه جای فصل حقیقی قرار دادن او را. و الا ناطق فصل حقیقی انسان نیست. حالا چرا ناطق فصل حقیقی انسان نیست؟ برای اینکه میگوین ناطق یا همون معنای ظاهریش مراده، ناطق یعنی نطق و تکلم، و نطق و تکلم از نظر فلسفی عنوان کیف مسموع رو داره، از کیفیات، اونم از کیفیات مسموع است، و کیف هم یکی از اعراضه. پس اگر ناطق به معنای نطق و تکلم باشه، این به معنای همون اعراضه و یکی از اعراضه، و فصل باید عنوان جوهر و عنوان ذاتی رو داشته باشه. احتمال دوم این است که ناطق معناش نطق ظاهری نباشه. ناطق یعنی المدرک للکلیات، موجودی که کلیات رو درک میکنه، و مدرک و درک کلیات همان علمه. علم رو انسان وقتی میره در فلسفه، مبانی مختلفی بین حکما وجود داره در این که حقیقت علم چیه. بعضی ها گفتن حقیقت علم اضافه است، بعضی ها گفتن از مقوله انفعاله، بعضی ها گفتن یک کیف نفسانیه. علی حال این، هیچ کسی از فلاسفه نیامده علم را از مقوله جوهر و از ذاتیات قرار بده. بنابراین ما ناطق رو هر جور معنا بکنیم عنوان ذاتی رو نداره و داخل در اعراض، و بنابراین نتیجه میگیریم که ناطق فصل حقیقی انسان نیست. ناطق قائم مقام و جای فصل حقیقی او رو بیان کردن. به عبارت دیگر میگن فصل مشهوری اونیست که از هر خواص فصل حقیقیه، یعنی وقتی فصل حقیقی رو نمیتوانن پیدا بکنن میان از هر خواصش رو بیان میکنن. ناطق از ازهر خواص فصل حقیقی انسانه، اما خودش عنوان فصل حقیقی رو نداره و فصل مشهوری. اون وقت حالا که این مطلب روشن شد که ما یک فصل حقیقی فلسفی داریم و یک فصل مشهوری منطقی داریم، یک فرق مهم بین این دوتا وجود داره و اون این است که فصل حقیقی بیش از یکی نمیتوانه باشه، اما فصل مشهور منطقی میشه متعدد باشه. فصل حقیقی فقط یکی هست، یعنی هر حقیقتی مثل انسان یا حیوان یک فصل حقیقی بیشتر نداره. حالا چرا؟ باز برای علت این مسئله در فلسفه استدلالاتی شده، از جمله استدلالات که دلیل محکمی هم هست، گفتن فصل علت برای جنسه، یعنی جنس اگر بخواهد حسه ای از او وجود پیدا بکند نیاز به فصل داره، و اگر یک حقیقت دارای دو فصل حقیقی باشه لازمش این است که دو علت بر یک معلول واحد وارد بشه، لازمش توارد علتین بر معلول واحده و این امکان نداره. بنابراین فصل حقیقی هر شیئی بیش از یکی نمیتوانه باشه، اما برخلاف فصل مشهوری، شما ببینید در منطق گاهی اوقات گفتن دو چیز یا سه چیز فصل قریب انسان یا فصل قریب حیوانه، آمدن گفتن حیوان دارای دو فصل قریبه، یکی حساس یکی متحرک بالاراده، هر دو هم در عرض یک دیگر هستن، هیچ کدام در طول دیگری نیست. این یکی از وجوه افتراق بین فصل حقیقی و بین فصل مشهوری. مرحوم آخون جوابش به میر سید علی فقط همینه، میفرماید اشکالی نداره ما بگیم ناطق مرکب است از مفهوم شی به علاوه له النطق. شما اشکال کردید که شی عرض عامه و لازمش این است که این فرد از ذاتی بودن خارج بشه. خب ما میگیم خارج بشه. این اشکال شما در صورتی وارده که ما ناطق را بخواهیم فصل حقیقی انسان قرار بدیم. اما اگر آمدیم گفتیم ناطق فصل مشهوری انسان هست و فصل مشهوری یعنی بارزترین خواص فصل حقیقی، اشکالی نداره که فصل مشهوری عنوان عرض رو پیدا بکنه. بعد مرحوم آخون میان سراغ قسمت دوم کلام صاحب فصول. صاحب فصول در قسمت دوم فرمایششون به میر سید علی فرمودن که شما میر سید علی، چون گفتیم در بحث دیروز که میر سید علی کلامش دو قسمت داره، قسمت دوم کلام میر سید علی این بود که اگر ناطق مرکب باشد از شی به علاوه له النطق و شی را شیء مصداقی قرار بدیم، که شیء مصداقی رو معنا کردیم یعنی همون موضوع در قضیه، اینجا قضیه ما از ممکنه انقلاب پیدا میکنه به قضیه ضروریه. زید ناطقون یا زید کاتبون که یک قضیه ممکن است، بعد از آنی که شما گفتید مرکب از شیء مصداقی به علاوه له النطقه، معناش میشه زیدون، چون شیء مصداقی رو معنا کردیم همونی که در موضوع قضیه قرار میگیره، و زیدون میشه قضیه ضروریه. یا الانسان و کاتبون، اگر کاتبون رو گفتیم مرکب از شیء مصداقی به علاوه له الکتاب است، شیء مصداقی همان انسانه، میشه الانسانو انسانو. قضیه ممکنه انقلاب پیدا میکنه به قضیه ضروری. این اشکال میر سید علی بود. صاحب فصول از این قسمت کلام هم جواب داده، میفرماید که اگر ما شیء مصداقی را به تنهایی و به صورت مطلق محمول قضیه قرار بدیم، این فرمایش شما درسته. اگر گفتیم الانسان و کاتبون و گفتیم کاتبون مرکب است از شیء مصداقی به علاوه له الکتابه، و شیء مصداقی را به تنهایی محمول قضیه قرار بدیم، خب گفتیم شیء مصداقی همون انسانه، میشه الانسان و انسانو، قضیه انقلاب پیدا میکنه، جهت قضیه از امکان خارج میشه و انقلاب پیدا میکند به ضروریه. اما صاحب فصول میگوید جناب میر سید علی اون چه که محمول قضیه قرار گرفته شیء مقیده نه شیء مطلق. شیء مقید که باز هم همون شیء مصداقی، اما مصداقی مقید، این دیگه عنوان ضرورت رو نداره. خوب دقت کنید، حمل انسان بر انسان ضروریه، ثبوت و شیء لشیء ضروری. هر چیزی خودش خودش هست، الانسان و انسان و الحیوان و حیوان و زیدون زیدون، این صحیحه. اما اگر آمدیم محمول قضیه را مقید کردیم، گفتیم محمول قضیه شیء مصداقی به علاوه له الکتاب است و شیء مصداقی همان انسانه، در نتیجه محمول قضیه اینه، انسان مقید به کتاب، حمل انسان مقید به کتاب بر خود انسان دیگه ضروری نیست. خصوص میگوید که ما در یک مورد با حرف شما میر سید علی رو قبول داریم. اگر محمول قضیه ما به جای کاتبان ناطقون باشه، حمل انسان مقید به نطق بر انسان ضروری. در اینجا که محمول ناطقون هست، ما حرف شما میر سید علی رو قبول داریم، چون نطق از ذاتیات انسانه. ما صاحب فصول میفرماد بین این دو قضیه از نظر ضروری بودن فرقی نیست. چه بگیم الانسان و انسان و به نحو مطلق، این یکی. چه بگیم الانسانو انسانون لهم نطق، حمل انسان مقید به نطق بر خود انسان، این حملم حمل ضروریه، چون نطق از ذاتیات انسانه. اما وقتی محمول قضیه ما کتابت باشه، بگیم الانسانو کاتبون، این قضیه ما، کاتب رو شارح مطالب و مرکب است از شیء به علاوه له الکتاب. شیء رو حالا آمدیم شیء مصداقی معنا می کنیم، که شیء مصداقی همان چیه؟ انسانون است. نتیجه میشه الانسانو انسانون له الکتابه، انسان مقید به کتابه، حملش بر انسان دیگه ضروری نیست. این خلاصه فرمایش صاحب فصوله. مرحوم آخون باز این جواب صاحب فصول از میر سید علی رو هم خراب می کنند. فرمایند که اینی که شما میگید الانسان و ناطقون و این ناطق مرکب از شیعون له و نطقه، اینجا دو احتمال بیشتر نیست. یا خود شیعون به تنهایی رو میگید محمول قضیه، منتها تقید به نطق داخل در محموله، خود نطق خارجه اما تقیدش داخله. مثل اینکه در باب نماز میگیم تقید نماز به طهارت داخل در نمازه، اما خود طهارت چیه؟ خودش امر خارجیه. تقیدون جزءون و القیدو خارجیون. این یک فرض. فرض دوم ما این است که مجموع من حیث المجموع محموله، یعنی شیعون به علاقه لهم نو هر دو با هم محمول قضیه است. اگر فرض اول باشه که محمول فقط خود شیعونه، خب انقلاب از ممکنه به ضروریه خیلی روشنه. الانسان و ناطقون میشه الانسان و انسان و قضیه میشه قضیه ضروریه. اما اگر فرض دوم باشه که ما در فرض دوم میگیم شیعون به علاوه لهم نوت هر دو محمول قضیه، مرحوم آخون میفرماید این قضیه انحلال به دو تا قضیه پیدا میکنه، الانسانو شیعون لهم نوت، این قضیه منحل میشه به دو قضیه، یکی الانسانو شیعون، دو الانسانو لهم نوت. و در صورت انحلال باز یک فرضش عنوان چی داره؟ ضرورت داره. بالاخره مرحوم آخوند صاحب فصول می فرماید شما نمی توانید فرار کنید از انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه. چه محمول را به تنهایی شیعون قرار بدیم؟ چه مرکب قرار بدیم؟ در صورتی که مرکب قرار میدیم روی این که حتما انحلال به وجود میاد باز ما یه قضیه ضروریه داریم که این رو در تحقیق بیشتر توضیح میدیم. تحقیق این است که گفته شود، یعنی تحقیق در جواب از میر سید علی، چون جواب صاحب فصول رو که نپذیرفتن، تحقیق در جواب از میر سید علی اینه: اِنَّ مِثْلَ النَّاطِقِ لَيْسَ بِفَصْلٍ حَقِيقِيٍّ، ناطق عنوان فصل حقیقی رو نداره بلکه لازمه لازم و ما هو الفصل، لازم فصل حقیقیه، لازم اون چیزیست که فصل حقیقیه. و ازهر و خواسته، ازهر و ظاهرترین خواسته فصل حقیقی، و انما یکون فصلا مشهوریا منطقیا، ناطق یه فصل مشهوریه، مشهوری یعنی خیلی شهرت پیدا کرده، تا میگیم فصل انسان چیه میگن ناطق، این شهرت هم چون منشأش منطقی ها شدن این رو بشنگن فصل مشهوری منطقی. یوزع و مکانه، یعنی مکان فصل حقیقی قرار داده میشه. ازا لم یعلم نفسه، در صورتی که دانسته نشود نفسه، یعنی خود فصل حقیقی، بلا یکاد و یولم، دانسته نمی شود اصلا، کما حقق فی محله، که محلش در فلسفه است، اونجا در فلسفه اثبات کردن که فصل حقیقی قابل شناخت نیست. و این یک آثار مهمی هم در فلسفه برش بار شده. عرض کردن ملا صدرا در اسفار میگوید چون فصل یه الفصول الحقیقیه انها الوجودا، حقیقت وجود مربوط به فصله، و خود وجود چون کنهش غیر معلومه لذا فصولش هم برای ما چیه؟ غیر معلومه. دیگران هم که بعد از ایشون آمدن همین رو تبعیت کردن. حالا فکر نکنید این فصل حقیقی و فصل مشهوری از اصطلاحات مرحوم آخوند خراسانیه، نه، این رو قبلا حکما این تقسیم رو درست کردن. و لذا یعنی لعجل ان مثل ناطق لیس بفصل حقیقیه، چون مثل ناطق فصل حقیقی نیست، ربما یجعل لازمان مکانه، چه بسا قرار داده می شود دو تا لازم مکانه، یعنی مکان فصل حقیقی ازا کانا متصاب نسبت علل، در صورتی که این دوتا لازم هر دو متصابی و نسبه باشن به فصل حقیقی. متصابی و نسبه یعنی یکی در طول دیگری نباشه، یکی متفرع بر دیگری نباشه. مثل چی؟ کل حساس و المتحرک بالاراده بالحیوان. هر دو رو میگم دو تا فصل غریب حیوانه، هم حساس هم متحرک به اراده. هر دو در عرض همان، هیچ کدام فرع بر دیگری نیستن، یعنی هیچ کدام علت دیگری نیستن. نمیگیم حیوان چون حساسه متحرک به اراده است، و نمیگیم چون متحرک به اراده است حساسه. هیچ کدام علت دیگری نیست، هیچ کدام فرع دیگری نیست. تعبیر میکنیم هر دو در عرض یک دیگرن، در ردیف همن. خب این لذا رو برای چی آورد؟ برای اینکه ما گفتیم در فلسفه اثبات کردن فصل حقیقی بیش از یکی نیست. اونجا هم دلیل آوردن برای که در خارج مطلب به دلیلشم ما اشاره کردیم. پس اینی که میبینیم دو تا فصل برای حیوان ذکر کردن، معلوم میشه اینها فصل حقیقی نیست و فصل مشهوریه. و علیه، علیه یعنی بر این معنا که ناطق فصل حقیقی نیست، فلا بحثن به عقد مفهوم شیع مثل ناطق. میتونیم مفهوم شیع رو در ناطق قرار بدیم. و انهو این مفهوم و این کان عرضن آمن، گرچه عرض آمنه، لا فصلن مقدمن لده انسان، فصلی که مقدم انسان باشه نیست. الا انهو این مفهوم بعد از تقییدهی به نوت، بعد از اینکه میگیم ناطق یعنی شیعی که برای اون نطقه و اتصافهی به، یعنی اتصاف این مفهوم به نطق، کان من اظهر خواسته، از اظهر خواسته فصل حقیقی میشه. و بل جمله خلاصه مطلب، لا یلزم من اخذ مفهوم شیء فی معنی المشتق، لازم نمی آید اگر ما شیء را در معنای مشتق قرار دادیم، لازم نمیاد الا دخول العرضه فی الخاصه، دخول عرض عام در عرض خاص. الذی هی من العرضی، خاصه ای که خودش عنوان عرضی رو داره. ما وقتی مفهوم شیء رو اومدیم گفتیم ناطق، ناطق گفتیم مرکب است از شیء به علاوه لهون نون. عرض عام رو آوردیم داخل در ناطق کردیم، ناطق رو ما بهش میگیم عرضی. این عرضی در اینجا یک احتمال این است که به معنای همون عرض خاص باشه. بگیم حالا که عرض عام مقید به یه قیدی شد میشه عرض خاص، و از عرض خاص تعبیر بکنیم به عرضی. یک احتمال این است که مراد از این عرضی خود همون ناطقه. ما قبلا داشتیم که خود مشتق رو بهش میگیم چی؟ عرضی. در مقابل مبدع اشتقاق که نطقه، مبدع اشتقاق رو بهش میگفتیم عرض، میگفتیم زرد خودش عرضه، اما زارب رو بهش میگفتیم عرضی. این احتمال هم وجود داره. لا فی الفصل الحقیقی الذی هو من الذاتی، نه در فصل حقیقی، یعنی این شیء در فصل حقیقی که فصل حقیقی ذاتیه داخل در اون نیست. اون وقت این عبارت الذی هو من الذاتی قرینه می شود در این که اون الذی هو من العرضی، مراد از اون عرضی همون عرض خاصه. در مقابل این ذاتی فتدبر جیدن، تدبر بکن. چون میر سید علی تدبر نکرد و با خط بین فصل حقیر و فصل مشهوری گرفتار این اشکار شد. ثم قال، قال کی؟ صاحب فصول. صاحب فصول در رد شق دوم کلام محقق شریف فرموده انه یمکن ان یختار الوجه الثانی ایزن، فرموده میتونه وجه دوم اختیار کنه. و اشکالش چی جور جواب بدیم؟ وجه ثانی این بود که بگیم مراد از شی چیه؟ مصداقی. اشکال میر سید علی این بود اگر شیء مصداقی باشه قضیه از ممکنه انقلاب پیدا میکنه به ضروریه؟ جواب میدیم و یجاب دهن المحمول لیس مصداق شیء و ذات مطلقا، خود شیء رو مطلقا یعنی بدون هیچ قیدی، بدون هیچ قیدی که نمیخوایم محمول قرار بدیم. اگر میگفتیم هل انسان و کاتب، کاتب مرکب از شیء مصداقی به علاوه له الکتابه، اگر خود شیء مصداقی رو فقط محمول قرار بدیم بدون قید بعدی، این قضیه تو ضروریه، چون شیء مصداقی همون انسانه، میشه در انسان و انسانو، در حالی که بل، یعنی بل المحمول، اون شیء است مقیدن بالوصف، یعنی شیء به قید کتابه. و لیس ثبوته للموضوع، ثبوت شیء مقیدن بالوصف برای موضوع هینه اذنه، در حالی که حالا مقیده دیگه ضروری نیست. لجواب الله یکون ثبوت القید ضروری، یا چون امکان دارد که خود قید ضروری نباشه. ببینید صاحب فصول با این لجواب میخواد به میر سید علی بگوید بین قضیه الانسان و ناطقان با قضیه الانسان و کاتبان فرق وجود داره. در قضیه ناطق مرکب است از شیء له النطق، این قید له النطق برای انسان ضروریه، پس شیء رو هم اگر خودش رو هم محمول قرار ندیم مقیدن بالقید محمول قرار بدیم، میگیم حمل شیء له النطق بر انسان حمل ضروریه. اما در قضیه الانسان و کاتبون شیء له الکتابه حملش بر انسان ضروری نیست. انتها کلام صاحب فصول. و یمکنن یقال، مرحوم آخون می فرماید این حرف صاحب فصول هم درست نیست، ان عدم کون ثبوت القید ضروری، یا قید کتابت که ضروری نیست، لا یزر رو به دعوال انقلاب، جلوی اشکال محقق شریف رو نمیگیره. یعنی باز در اینجا انقلاب چیه؟ وجود داره. خب دقت کنید مرحوم آخون توضیح دادیم در خارج مطلب، میفرمایم درسته ما میایم روی فرمایش شما صاحب فصول تا این قسمت با شما موافقیم، میگیم محمول قضیه شیء مصداقی به نحو مطلق به نحو مقید، اما این به نحو مقید دو تصویر دارد. یک تصویر این است که قید هم داخل در محمول باشه، یعنی محمول ما مرکب است از مقید و تقیید و قید. یک فرض دیگر این است که نه، قید دیگه داخل در محمول نیست. فرض که اینکه قید داخل در محمول نباشه مسئله انقلاب خیلی روشن اینجا. اگر گفتیم کتابت یعنی شیعون لهون کتابت، خب میگیم محمول در قضیه الانسان شیعون لهون کتابت. میگیم محمول چیه؟ میگیم آقا محمول خود شیعونه، تقید به کتابت هم داخل در محموله، اما خود له الکتابه داخل در محمول نیست. مثل اینکه مثال زدیم در باب نماز، نماز تقید به طهارت از شرایط نمازه، داخل در نمازه، اما خود طهارت جزء نماز نیست. مرحوم آخون فرمد اگر این باشه انقلاب خیلی روشنه، الانسان شیعون له کتابه، چون همه بحثا روی شیعه چیه؟ مصداقیه. شیع همون انسان میشه الانسانو انسانو. بیفرماید این عدم کون ثبوت القید ضروریه، این ضرری نمیرساند به دعوای انقلاب. چرا؟ و ان المحمول امکان ذات المغیر، محمول ذات مغیر یعنی خود شیء، و کان القید خارجا، قید له الکتابه از دایره محمول خارج باشه. تو پرانتز می‌فرماید و ان کان تقیید داخلا به ما هو و معنا حرفی، تقیید به عنوان یک معنای حرفی، معنای حرفی یعنی معنای غیر مستقل، تقیید به کتابت داخله اما خود قید له الکتابه خارجه. مثلا ببینید یه وقتی هست که یه مثال دیگه عرض کنیم، میگیم زیدون عالمون مثلا فی المدرسه، اما این فی المدرسه در حمل ما اصلا دخالتی نداره. بخواهیم زید رو معرفی کنیم، بگیم زیدم یه عالمیست در مدرسه، عالم بودنش رو ما مخواهیم مطرح بکنیم، فی المدرسه این دخالتی در حمل ما نداره. اینجا مگر اینطور باشه؟ فالقضیت و لا محاله تکون و ضروریتن، این قضیه میشه قضیه ضروریه. چرا؟ ضرورتن ضروریت ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنور للانسان، انسانی که مقید به نور هست برای انسان ضروریه. این خط رو دقت کنید، وقت گذشته ببینید حرف ساد فصول با میر سید علی در کدام قضیه اختلاف پیدا کردن؟ در الانسان و کاتبون. آخوندم اینجا اول فرمود عدم کون ثبوت القید ضروریان، یعنی مثال رو باید رو چی ببره؟ روی کاتبون. اما اینجا دوباره آوردم یکون و مقیدن به نوت. بعضی ها گفتن یه صحب قلم مرحوم آخونده، حالا یه توضیحی داره، فردا پیش مطالبی فرمایید عرض میکنیم. و صلی الله علیه.